مورده توتی در این زمینم که فزونتر از جهانی، توتی در این زمینم که فزونتر از جهانی، تو که نقطه جهانی ز چه نقطه جهانی؟ تو در ضمیر من کی هستی که از جهان فزونتره؟ به اینا رو ما بیشتر در راستای عرفانی میفهمیم، ولی اگر با این عرکه آشنا شدیم، این چون که این عرکه این نیروی آفریننده کیهانی و زمان و جان است، اینو وقتی متوجه میشیم که این ایده از کجا اومد، به خصوص که واژه ضمیرم به همین سیمور برمیگرده. تو کی در این ضمیرم که فزونتر از جهانی، تو که نقطه جهانی، تو که سرچشمه و نقطه اولیه جهان هستی، ز چه نقطه می جهانی؟ از کجا، از کجا سرچشمه میگیری؟ تو قلم به دست داری، تو قلم به دست داری و جهان چون نقش پیشت. این عرقه، این هسته، این ضمیر انسان، تو قلم به دست داری و جهان چون نقش پیشت، مثل یک صفحه نقاشی در جرام جهان، صفتیش می نگاری، صفتیش می ستانی، تو می گیری، می عرقش می دیری و ارزش میگیرید. ببینید این ایده را بعد از 700 سال در نیچه در تئوری اون برسوک آره برسه این رو تغییر دادن، دگرگون ساختن ارزش ها آورد، ولی ما 700 سال پیشتر چنین ایده ای داشتیم و کمتر به اون پرداختیم. حالا این در چی هست؟ این در درون ایده بود که در درون هر مینوی، مینو اساس معناش تخم بوده، در هر مینوی مینوی هست. اینو بعدش زردشتی گری به این معنا گرفته، می کلمه مینو رو به معنای بهش گرفته، به معنای آسمان گرفته، ولی از ایده اصلی این بوده که تخم که کاشته میشه میروه ساقهش میره بالا، اون خوشش آسمونه، بالا آسمون باز اصلا جای تخم، یعنی جای آفریننده هست. حالا اینی که واجه یک واجه است، ولی کاربردش کم کم از پیوند این دوتا قصد شده در ذهن، ولی درون هر تخم یه تخم است. اینه که میبینیم اسم بهمن مینوی مینو، یا اینه که اسم بهمن یعنی وهو مینو، یعنی مینوی به، البته وهو و هو در کتاب لغت یوستی اینها نمیشه یعنی داییدن، هو مایی یعنی من میزام، این یعنی مینوی زایش، برای این خاطره که بهمن روز دویمه، برای ما اهمیت داره کسی چیزی که اول باشه، چطور شد این دویمه؟ برای خاطر این که هنوز هم در کردی به آبستن میگن دوگیان، یعنی دوجان، این دوگیان فوق العاده اهمیت داشته، حتی مثلا در میوه ها اینها که من الان مثلا عدس دو تا تخم با هم، این مسئله خیلی در تمام اینها این دو تا با هم یک معنای خیلی ویژه داشته که اینا میدونیم بحثای گسترده ایست که من فقط اشاره میکنم. حالا این بون نهانی، این مینوی در مینو، این یکی از واژه های دیگرش، این آخر مینو رو من هم میگفتم چون من به من القضا به حسب وقتی در تحقیقات ببینیم، میبینیم که به جان، به جان من من میگم در حوض وارش، حوض حوض وارش، حوض وارش، اینو ایرانیسا ترجمه میکنن تغییر دادن کلمه، البته تا حالا همه حرف موبدا رو قبول کردن، گفتن بله این حرفای بیگانه بوده، ما برداشتیم یه حرفای ایرونی جاش گذاشتیم. این غلطه. این حرفای این واژه های زن خدایی بوده که زن خدایی ایران که جاش اینا میخواستن فلسفه رو عوض کنن، تفکر رو عوض کنن، الهیاتی بوده که دیگه از اون دایدن و رویدن و اینا سر رو برگردونده بوده. اینو تبدیل کرده بود اینه که حوز همون کلمه اوزی و اوزه، حوز یعنی نمی، حوز وارش همون کلمه گردیدن هست، واریدن همون کلمه گردیدن، بیه تبدیل به گرش حوز وارش یعنی واژه های زن خدایی که به قول ماها که میخوام یه خورده بی ادب‌تر صحبت کنیم میگیم تحریف شده، تحریف واژه های زن خدایی، ولی اونا میگن گردیدن. ایرانیستان از پس خیلی چون که عقل شعورشون بکنند و زیاده ما رو چسبیدن که آقا اینا باید واژه های سومری و بابلی و اینا باشه، ولی متاسفانه هیچ جا سر نمیارن که اینا دو سه جای پیدا کردن این عربیه این سومریه این نمیدونم کرانه، ولی اینا اگه یه خود چشمشون رو باز میکردن میدیدن این آقا چیزی نیست غیر از واژه های زن خدایی فرهنگ ایران، و این بهترین گنجینه است برای ما، برای خاطر اینکه چند هزار تا ما از این واژه ها داریم و از این ها میتونیم به خوبی فرهنگ ایران رو کشف کنیم، یعنی فرهنگ زن خدای ایران که تو سرشون بودن و اصیل‌ترین فرهنگ ایران بود. و درست این سیمور و این چیز این رام و بهمن از اینجا میاد. چرا؟ ببینید این خیلی مهمه، اولویت بهمن. بهمن در فرهنگ اصیل ایران اولویت داشته، چون که بون هر بونی بوده، اصل هر اصلی بود. در زرتشتیگری بهمن اولین صادره از ابورمزدا شد. یعنی چی؟ یعنی شده حاجب و دربان ابورمزدا، یعنی از اصلیت افتاده. و درست در تمام تئوری های حکومت در این دوره این برگشته. حالا ما اینه تو یک کمی کم کم میپردازیم چون که فوق‌العاده با مسائل روز ما اهمیت داره. این فرهنگ ایران اثر ما باید این فرهنگ رو بشناسیم. این بزرگترین فرهنگی است که زن خدایان در ایران به وجود آوردن. حیفه که ما این رو نادیده بگیریم. این من من که این مینوی مینو باشه که بهمن باشه، اینو یکی از اسمش تو بودوارش اسمش جامه. جام چیه؟ جام 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 کیخوشو. در باربود سرود روز دویوم رو، روز دویوم روز بهمن است چون که گفتیم، روز دویوم رو سرودش رو گذاشته آیین جمشید، یعنی بهمن دین جمشید. یعنی چی؟ یعنی بهمن خرد جمشید، خرد بهمنی داره، یعنی از بن میاندیشه، از بن خودش. حالا این من من جام جم جام کیخسرو درست یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بن خودش رو میجوه و به بن خودش نمینگره این جام جم رو داره، جام کیخسرو داره. فراموش نشه خسرو با ایران شناس ها ترجمه کنن نیک مشهور شده، نیک شناخته شده، کشه. برای چی؟ هو یعنی به سرو، به شاخ میگفتن، به نی سرو میگفتن، یعنی نایبه، یعنی کیخسرو همون سیمور نایبه، وایبه اسمهای سیمور بوده، یعنی نای به معنای نای زاینده، نای آفریننده است. از آغاز اصل آفرینندگی رو بهش به میگفتن. خیلی مهمه اصل آفرینندگی رو بهش به میگفتن. من خیلی گواهی های زیاد نشان میدم اینی که تمام این کلمه واژه به اینی که امروزه بیان گفتار به کردار به نیک نبوده، به اینا معناش این نبوده که کار اخلاقی، یعنی کار آفریننده، اندیشه آفریننده. گفتار آفریننده. اینا معناش امروز فرم اخلاقی گرفته. این چه معنای به این معنا نداشته، بلکه به اون معنا. حالا اینی که پس گفتیم من من که جام باشه، این در درون هر انسانیه. این چی بوده؟ جام گیتیه. ما من دلم میخواد فرصت داشته باشم که نشون بدم چرا جام گیتیه ما، این بهمن چرا جام گیتیه ما. اگر یه اشاره کوتاهی به تئوری آفرینندگی میکنم که این نکته رو کنشه، این چون که بر پایه تخم، بر پایه تخم این ایرانی ها دنیا رو میفهمیدن، میانیشتن که همه تخم ها میره آسمون، این شاخه که بیره بارا اوجش آسمون. اون وقتی عقیده داشتن که این حلال ما زهدار آسمون، حلال ما قهران آسمان. در این حلال ما خوشه پروین، روز 22 هر ماهی خوشه پروین در حلال ما قرار میگیره. خوشه پروین 6 تا ستاره پیدا داره، یک ستاره در وسطش ناپیداست که 7 تا ستاره. ولی معمولا خیال میکنم این در اروپا پاله ها آزار میکنم. این خوشه پروین در تفکر ایرانی، مثلا در حافظ مولوی اینها، ماه و پروین، این تشبیهات شاعرانه نیست و اینا فوق‌العاده مهمه. ما اینا را امروزه همه تقریب میدن به تشبیهات شاعرانه، ولی این حلال ما خوشه در روز 22 در این حلال ما قرار میگیره. و این میگفتن دنیا در اثر این اقتران، اقتران یعنی ازدواج، در این اثر زناشویی خوشه با حلال ما تمام دنیا پیدایش میابه و این افشانده میشه در تمام دنیا. حالا چجور این شیشتا تخم که دیده از اون بهمن مانمن بود، اون از اون سفاره وسط این بهمن، اون شیشتا ایرانی ها عقیده به چار پس نداشتن، عقیده به شیش پس داشتن. و وقتی اینها هر کدوم از این تخم ها یک از این تخم یک از این پسچه ها بود، یعنی این خارجی تئوری خیلی عالیه. تخم آخرش، تخم پیش از آخرش انسان بود، تخم آخرش چیز بود، تیمور بود که بعد اهورا مرد. این این تبدیل میشد. من این رو بایستی در یک بحث خیلی مفصلی، چون این مسئله نه تئوری نجومی، بلکه این ایده ای که چجور ابر آسمانی تبدیل به آب میشه، از آب یا زمین میروه، از زمین. این تئوری به هم پیوسته بودن دنیا، دنیا همش عشقه، همش با هم پیوسته است، هیچ جا اصلا بریدگی نداره. این معناش اینه. حالا خود خوشه پروین معناش معنای نظم و عشق با هم داشت، که این در ادبیات ما همش میبینه، در خاقانی، در بقیه شعرا همش میبینید خوشه پروین این دو تا معنی رو با هم داره، هم نظم هم عشق. چند طور چنان که کلمه آرایی، آرستن ایرانی به سیاست که سیاست نمیگو، سیاست یعنی شکنجه دادن و عقوبت دادن و عذاب دادن، ایرانی به سیاست میگو گیتی آرایی، جهان آرایی. یه آرستن هم معنای زیبایی داشت، هم معنای نداشت، هر دو تا با هم بود، جدا از هم نداشت. در زیبایی نظم باید باشه، در نظم باید زیبایی باشه، نه اینه که این ایده برمیگرده به ایده هماهنگی که یکی از بزرگترین ایده های ایران، ایران مسئله توحید نداشت، مسئله توحید در هماهنگی داشت، یعنی در کسرت این باید هماهنگی از کسرت بدوشه، از اون ایجاد چی میشود وحدت میشود، یعنی کسرت ایچا از بین میرد، کسرت همیشه بود، در هماهنگی چی میشود، نه اینی که در از بین رفتن کسرت. حالا من اینی که این جام جمع بهمن مثل آفرینندگی جهان حساب میشد در فرهنگ ایران. بنابراین جام بی‌سینما بود، در این همه جهان پذیرا میشد. حالا اینی که خیلی این مسئله مهمه. حالا چون که این من اسم بهمن رو بردم، خوبه یک خوبه با این بهمن بیشتر آشنا بشیم، چون که الهیات زردشتی این بهمن تو سرش کوبیده. در اون که میخواست اولویت رو به اهورامزدا بده، خواهناخوا این تئوری اصلی بهمن رو عقب مونده، که این برای ما چون که اصل سیاست و جامعه اجتماع اینات باید اصل بشه. حالا این بهمن اسمهای مختلفی داشته که چون که در گوشه های مختلف ایران این خدایان اسمهای مختلفی داشتن، ماها اغلب با یه اسم و روایت زردشتی میشناسیم، ولی اینها در جاهای مختلف اسمهای مختلف داشتن. مثلا یکی بهمن اخمن بوده، اخمن یا حخمن، که این آقایی که حقار را انداخته، معرکه را انداخته، روی این برگوست حخمن. حالا چیزای خوشمزه هست این، حالا خیلی خوشمزه هست. برای چی؟ این حخامنشی ها باز این ایران شناس ها ذهن ما را خراب کردن. حخامنشی ها میگفتن حکومت ما حکومت بهمنیه، اینه که اسمشون رو گذاشته بودن حخامنش، یعنی ما منش بهمنی داریم. این حالا یکی اسمش ارکمن بوده. حالا چیزایی بذارید یه خودم چیزای خنده‌دار اینو بگیم، این عرب‌ها به حقامنشی‌ها میگوین اخمن، اخومینی داشت میگن اخومینی. در کتاب‌های عربی که راجب حقامنشی‌ها بخونید میبینید نوشته اخومینی. اخومینی همین شهرکیست که آقای خمینی درش پیدا شده، چون که این عرب افتاده. حالا ما خوشمزه‌ست اینی که حقامنشی های نویو ما داریم، ولی نمیدونیم و خود مولاها هم نمیدونن که این خمینی سرسرسره حقامنشی های نویو ما. و شما یه به کتاب های عربی مورد کنید، اینا خمینی هستن و در فارسی که مخفف اخومینی خومینیه، اخومینی میشه. یه در صورت نه تنها آقای حقا معرکه را انداخته، بلکه این چیز هم که نمیدونی که اگر مراها میدونستن که جدن خومینی حقامنشی دویومه از این هم بحره میبردن هر خوشحال به یک کسی برسونه این خبر ها بسون یک بودشی هم برای این هم انجوانی سرمانی هم برد. حالا در صورت این بهمن، این اخمن یا جام جم دین جمشید بوده. جام جم همون بهمن بود. پس بگیدیم در بون انسان معنیشیه، در بون انسان امکان نگرش یه همه رازها و همه بینش ها. خب نتیجه گیریه اینه که آبا انسان احیان به پیغمبر و انبیاء و رسول و فرستاد ها نداره، مظاهر نداره. قرآن میدونه اینا هر انسانی داره جامعه جامعه معناشی بود، ولی خوب البته این معنا الان تو ایران که نمیشه گفت، که درسترشان نمیشه گفت. پس من یه بلی بگیش که ارای ما حافظه که میخونی فراموش نکنی این جامعه جامعه پیر و مقام که میگه به کجاها میخوره. اینا تصویرات شاعرانه نیست، چون حافظ به خوبی میشناخته که چی مرکیه و از یه اینکه پیر مغان هم پیر نیست. پیر در زبان فارسی معنای پیر نداره، همین پیرو در همین در کردی به پروین اونا میگن پیرو. این اولین پیدایش، تازه ترین پیدایش رو بهش میگفتن پیر. در زبان خودنی اینا همش باقی مونده، یعنی تازه ترین چیز. معنای این نمیش پیر ترین چیز. این بعدش مفهوم زمان که در ذهن ها عوض شد این پیدا شده. سیمور پیره، رام پیره، به معنای چی؟ رام کیوان پیر، پیر رو دوار بشه، یعنی نخستین پیدایش، یعنی این بعدش از لحاظ زمانی عبارونه شد. این مفهوم زمان رو باید بحث کنیم. حالا من اینو اینی که میگه که برای این خاطره که این در بون انسان امکان نگرش جهان هست و این امکان نگرش جهان چیه؟ امکان نگرش از دور نیست، چون که خودش در یکی میشه، یعنی هستی برابر بینشه. این هم هسته تئوری هگله، ولی این ایده را ایرانی داشته که هستی و بینش با هم یکیه. حالا از اونجا که بهمن یا گفتیم اخمن یا ارکمن، اینا اسمای مختلف بود، از این گاهی دونسته شده، عرب ها میگفتن منبه، مینوی به، حتی سلمان فارسی همیشه از منبه صحبت میکنه، این من مینوی به. پس بنابراین این بهمن، حالا این برای ما مهمه، چون که این ارکمن با حکومت سر کار داره، چون که گفتی مونارکیه، هیرارکیه، قرآن قرآن، این تمام با مسئله حکومت سرکاشون، چون خرارش، این خرارش که سامان میده، این در بون هر انسانی هست، در بون هر انسانی عقل حکومت هست. حالا میگن این دموکراسی از ایرانی این شما نداشته، نه، این ایده ها تمام ایده های بنیادی ایران بوده. حالا فقط مسئله اینه که چطوری قدرت های واقعونه کردن در تاریخ. این مسئله این نیست که در تفکر ایرانی نبوده، بوده، ملت ایرانی فکر داریده چطوری فکر وارونه شد، این مسئله اساسی در تاریخ، نه اینه که ما بیان تاریخ رو سند قرار بدیم بگیم که آقا در ایرانی هیچ شاخی ایده ها رو نداشته. ما باید اول افکار رو تشکیل دهارا ببینید، این میخوام باید این تحریفات رو تشکیل بدیم. این ارکمن برمن ضد خشم میده، در ایران خشم معنای عصبانی شدن و اینا نداره، معنای قهر و ویولنس و پرخاشگری و تهدید و اینا رو داره، آزار و اینا، معنای خشم معنا این معانی رو داره. وقتی میگه دیو خشم مخصود این نیست که عصبانی میشه، نه، معنای خیلی چیز داره، دقیقی داره که این معنا باعث این معنا رو همیشه پیش در بحث خرد ضد خشم. یعنی چی؟ یعنی خرد ایست که هیچ وقت تحقیق به کار نمی بره، خدای مندر خدای خشم رو نمی پذیره، خرد ایست که هیچ وقت در سیاست قهر به کار نمی بره. ببینید خیلی مهمه، تمام سیاست بهمن بنیان سیاست جهان آرایی، یعنی هیچ سیاست مداری، هیچ حکومتگری حق کاربرد تخفیف و زور و پرخاش نداره. شما حالا بگید ببینید تاریخ ایران، ببینید آیا انتباه داره با این فرهنگ ایران، ببینید تنش بین فرهنگ و تاریخ، و اونه نکنید جان نکنید تاریخ اولویت داره، نه، فرهنگ ملت اولویت داره، ملت حکومت ها همیشه با ملت رنگ میده. این نکته خیلی از همیشه بهمن ایدئالشون بوده. حالا این چرا این جامعه جمع جامعه جمع هیچ خیالشون نرد، چه مولوی، چه عطار، چه حافظ، تمام اینا در ذهنشون همیشه از بینش جامعه جمع در فراموش ناشه. این جامعه جمع خیلی مهمه. چرا جامعه جمع؟ یکی از اسمای جامعه جمع سگانه است، برای که سه تا آبونه مختلف، شیر و آب و شیره، یکی از نباتات رو میرخرم بود، اینا نماد سه تا خدای مهر. حالا این آب در فرهنگ ایران بینش، در فرهنگ زن خدایی بینش مهر بوده، یعنی بینش باید مهر ایجاد کنه. پس بنابراین سرهای آب، شفافیت آب روشنی بوده. امروز شما میگید آفتاب زن خدا بوده، سیمون بوده، آفتاب یعنی تابش آب. اونا فکر نکردن که تئوری های ما را نستن، میگفتن آفتاب تابشیست روشنی آبه، خورشید هم همین معنی داره. حالا من نمیخوام سردر پیدا میکنیم از این واژه. این قضیه اینه که این چرا آب همیشه تمام چیزهای محلول، شیره و شیرابه ها همه نماد مهر بودن چون که آمیختنی بود. این تغییر ایده به عوض شد وقتی که خدایان نوری اومدن، وقتی نور اصل خدایان شد، چه ادیان ابراهیمی چه ابورامزدا که بعدش خدای نوری شد، اینها میبینید تیغ نور، نور تیغش میبوره. اینجاست که چوبوری های آمیختنی که به درد نمیخوره. اینجا میبینید مثلا افتاد با برادرانش با قرآن میخواد چیز بکنه، پیمان ببنده، با هم شراب میخورن، جام میگرده، دوستگانی میگشت. ولی وقتی که میترایه ها و اینها زد میخوان چیز بکنن، پیمان بکنن، با هم دست میزنن، دست به هم میزنن. دست دست مریضات، دست مهر ایزد، دست رو به هم میزنن روی آتش، روی آتش سولان دست به هم میزنن، با هم پیمان میزنن. پیمان مثلا در فرهنگ در خدایی نوشیدن جام جم در میان دوستان، یعنی در یک جام، برای همه خاطر خرابات اهمیت داشت، برای خاطر اینکه جام دوستگاهی میچرخه، دست به دست میچرخه. حالا این جام که معنای بینش مهری داشت، بینش پرخاشگری نداشت. جام جم معنای به وقتی حافظ میخونیم یادمون باشه، جام جم معنای بینش مهری داره. عطار یه داستانی میاره، یه شاهی هر کدوم از پسراش یه چیزی ازش میخوان. اون وقتی در یک از این داستان ها یک از این پسرها از پدرش جام جم رو میخوان، جام کیخسرو رو میخوان، جام گیتینما رو میخوان. ببینید مسئله این خوبی این داستان ردپاها اینه که ما میبینیم ایده ها چه دور تحریف شده، چه دور تحول پیدا کرد. میگه در اراهی نامه میگه اونجا گفتیم بینش جامعه جمع بینش زده در بینش شاد کننده. اینجا چی میشه؟ میگه که یک جامعه از فرزند سیوم از پدرش میخواد که یک جامعه از در دیتی نمایی من آن خواهم، نه مرک و پادشاهی، من پادشاهی میخواهم اما جام میخواهم، جام دیتی نمایی. شنیدم من که آن جامی چنان است که در رای هر چه میجوری عیان است. بیت دمگر جهانی باشد از را دهد از جمله چون رود از خبر داد، چنین جامی گر دست در دست آید سپه را با بلندی پس آید. وقتی که من روشی جامی داشته باشم پس بر سپه را میپروشم. حالا ولی در داستان این ببینیم، در داستان ببینیم شد اینجا بینش اسلامی به کلی گرانیگاه این بینش ایرانی رو گرفته. چرا؟ بینش اسلامی گرانیگاه دیگر داشته، بینش بهمنی گرانیگاه داشته. در اسلام بینش و قدرت و غلبه‌جویی از هم جدا ناپذیر. الله قدرت خواهد، با بینشش دنیا را با قدرت می‌آفرید. در ایران چه قهرش خبری است؟ الله با قدرت مطلق سیکی را خلق می‌کند. بینش و قدرت با هم ترکیب شد. در این است که پدر این فرزند به پسرش میگوید، پدر گفت که جاهت غالب آمد، میگه تو جاه که جاه پرست شدی، دل اون جام رو زن غالب آمد که تا چون واقع پایی از همه راز شدید در جمله عالم طرف را، چون خود را تا فلک اون جاه بینی همه خلق زمین در چاه بینی، زه عجب جاه خود از خود شدی پر بمانی جاودانه در تکبر. در تکبر اگه همین جامعه پیدا کنی آدم متکبر میشه، همه دنیا رو زیر خود میپره. این درست جام جم بینش بهمنی درست گوهر وارونه اینو داشته. ببینید اینجاها که ما اینا رو میخونیم متوجه این تغییرات این جامعه جا شدیدی ها نمیشه. جامعه حالا این میگه چی؟ این رو در کجا میبینیم؟ ببینید مهمه ما اینا رو بشناسیم. بینش ببین جام جم یک بینش خاص ایرانی رو معرفی میکنه. این بینشیست که ما نه حافظ ما، این بینشیست که ایرانی داشته و مطلوبش بوده و آرمانش بوده. این رو در دو داستان جام جم که ما در برای مونده میبینیم که جام جم چه نوع بینشی؟ یعنی بهمن چه بینشی برای ایرانی بوده؟ حالا یه جایی همه ما ها یادمونه که کیخسرو جام جم رو میخواد تا چی؟ تا دردمندی رو که اسمش بیژنه در گوشه چاهی دورا دور به طبع وقترین بعدی شکنگ میشن ببینن تا بیاره اون به ستا. ببینید این جام 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 جامیه بینشی میداره که با این بینش میخواد درد مندان رو در دورترین نقاط دنیا ببینه، نه برای خاطر اینکه ببینه بلکه بیاره این درد منده شتابه. ببینید اینا داستان فردی بیان شده ولی داستان فردی نیست، داستان اجتماعی. بینش بهمنی، بینش در دورترین، در پنهانترین جا هست و هر کسی متأهله که به این برسه، خیلی از اینکه حکومت اصلا کارش اینه. حالا ببینید این چه نوع محدوده ایجاد میکنه، یعنی حکومت رو چه شرایطی برش درست میکنه. حالا این در اینجا دیده میشود که پهلوان یا سپاه این وظیفه را دارد که اون بینش رو که کیخسرو پیدا میکنه از اینجا میجام این رو به اجرا بکنه و به یاری درمند شتابه. کارش میگه از این رو کیخسرو به رستم میگوید وقتی که در جام جم میبینه که بیژن در کجا داره شکنجه میشه در کجا غلامچا، به رستم چنین گفت از شهریار که این نیک پیوند به روزگار ز هر بد تو بر پیش ایران سپر، ز هر بد تو بر پیش ایران سپر، همیشه چو سیمرغ گسترده پر. این نام خیلی بزرگیه، تو سیمرغ گسترده پر عطا فرورده. روز نوزدهم آخر روز نوزدهم عدد نوزده فراموش نکنید. یک پاکستانی گفته بود همه قرآن نوزده، بهائیان میگن همه نوزده، این عدد نوزده و هیچ کدوم نمیدونن که این نوزده عدد سیمرغ، یعنی روز سیمرغ روز نوزدهم. حالا چراش رو بعدش من مفصل در داستان دیگر بگم. حالا این زهربت تو بر پیش ایران سپر، همیشه چو سیمرغ گسترده پر، چو بر رزم ایران، چه بر رزم ایران، چه پشت کیان، همه بر در رنج بندی میان. حالا ببینید اینجا این داستان قصه نیست. این کیخسرو کوسرو که گفتیم، خسرو این نه تنها در جای دیگه به خوبی مشخص میشه در متونی که مانده که این خود یکی از شکلابی ها پیکریابی های سیمرغ بوده. حالا این جام جم رو در بینش بهمنی هر انسانی جام جم هست، این جام جم، این جامی رو که چیز داشت که کیخسرو داشت، این جامی است که هر انسانی داره و هر انسان در خود دسترسی مستقیم به بینش کیهانی دارد. یه اثر از من نپرسید که آقا این جدایی حکومت از دین کجاست؟ این وقتی شما بینش مستقیم به کیهانی به هر چیز دارید دیگه چین دین چرا دارید؟ به معنای شریعت میدونید، به این معنا دیگه از معنای مفهومی نداره. حالا هر انسانی تعهد دارد با بینش به درد مردمان برسن و برشادی آنها بیافتن. حالا شما ببینید ما این همه معرکه راه انداختن، کمونیست و سوسیالیست و کارگری و غیر کارگری و فلان اینا، هیچ کدوم نرفت به فکر ایران که این فکر را در خود ایران جز هر انسانی رو متحد میکنه. و این کار این چیز اختراعی تازه نیست، این یه فکر بسیار قدیمی که ما فراموش کردیم که این جزء بینش ما، بینش ابجکتیو اروپایی نیست که ما کول سر به چیزها نگاه کنیم، نه، بینش ما بینش گرمه. ما باید اینه که عقل سرخ، چرا ما با جامی هستیم وقتی میبینیم درد رو نمیتونیم بینشینیم. آقا خب ما درد رو دیدیم میگیریم میخوابیم، خیلی خوب اون هر کاری که فقط غلطی بکنه، نه، از اینجا دیگه نمیشه خوابید. وقتی درد رو ببینید اینجا پیوند بکنید. ببینید این بینه چقدر داره با اون بینه چه که افکار در اون داستان آورده. جامعه جمع اونجا معنایی رو که فردوسی از بینش فهمیده متوجه نکته نشد. حالا نکته دیگری که جامعه جمع هست، بهمن پسر اسفندیار، این در اینجا ما با یک جامعه جمع دیگری آشنا میشیم و اون بهمن پسر اسفندیار، این فوق العاده با وجود که رستم در موقعی که اسفندیار شکست میخوره به بهمن رو میسپاره به رستم که او رو پرورش بده. رستم فرزندان مختلف داشته، رستم 4 تا فرزند داشته، اصلا هیچ کس به حالا نپرداخته به این داستانهای فرزندان رستم. 6 تا فرزند، 2 تا دختر داشته، 4 تا پسر. پسرهاش در قدیم فرزند خونده کسی که پرورش پیدا میکرد پسر کسی بود. سیاوش و بهمن پسر رستم بودن. رستم سیاوش رو پرورده بود. همینطور بهمن رو پسر اسفندیار رو پرورده بود. ببینید اینا، این 4 تا داستان از بزرگترین، این چون که این مفهوم بهرام رو، رستم، بهرام در شکل رستم، خدای ایران در شکل رستم نمودار میشه. این 4 تا داستان و بعدش 2 تا دختراش که اینها فوق العاده داستان‌های بسیار مهمی هستند که فرهنگ ایران رو نمایش میدن. حالا من به اینها نمی‌پردازم. این یکی از پسرها بهمن پسر اسفندیاره. بهمن اسفندیار مولد دین زرتشتی بوده. برای این خاطرم رفته رستم رو بکوبه که زرتشتی بشه. رستم کنسام رو نکرده. اینی که در جنگ هر چی رستم میگه آقا ولکن، میگه نه تا تو رو از عربستی نفسی من برید نمی کنم، یا باید تو رو خود زنجیر به برده دوندم. اینه که دردن با رستم میاد و سیمور به کمکش میشه تا به و اسفندیار شکست بزنه. این داستان خیلی مهمه، برای خاطر اینکه این مسئله تفاهم مدارایی رو در فرهنگ ایران ترجمه کنه. این بزرگترین از بزرگترین داستانهای هم روز ماست، برای خاطر اینکه ببینید اون برای عقیده، برای دین حاضره تاج بخش ایران رو بگیره به زندان کنه. رستم تاج بخش ایرانه، هزار سال تاج بخشیه، یعنی تمام شاهان ایران رو حقانیت به حکومت نشون داده، ولی این میخواد بگیره به زندانش کنه. ببینید مسئله ما اومدی، این مسئله مدارایی و مسئله تعصب، همین مسئله رو امروز داره. حالا این قضیه اینه که وقتی ولی اسفندیار وقتی که شکست میخوره متوجه میشه، چون که مادرش هم که کتایون باشه به چی مرگی بوده، در شاهنامه کسی دقیق بخونه میبینه مادرش هم برای همه خاطر میگه به جنگ رستم نه، این کار رو نه. حالا این بعد وقتی مردن میگه درست خواهش میکنه که تو پسر منو پرورش کن و او رو به تخت برسی. این کار رو رستم میکنه، ولی بهمن کینه تود و متعصب باقی میمونه و میخواد انتقام بگیره. با وجود این که زال و رستم پدر ایده بودن، پدر تربیتی بودن، با وجود این که اونو به حکومت رسنده بودنش، ولی این عرض انتقام میخواد، به انتقام کشی میره دنبال انتقام. و این داستان جالبه، برای این خاطر جالبه که میگم، ببینید نکته جالب اینه که در بهمن نامه این بهمن به انتقام کشی میره، فرامل پسر رستم رو به داد میکشه. این جالبه که نخستین صلیب در ایران فرامل پسر رستم از یک جالبش خیلی جالب در اونجا میگه که نخستین کسی که به صلیب کشیده شد فرامرد. حالا کسی که زال و او رو پرورده بوده، با وجود این به این نمیتوان. حالا بعدش دو تا دختر داره که این دو تا دخترها یه رستم از قهرمانان ایران و این بهمن اینها رو بمبار میکنه و خیلی طور میکنه این جنگ هایی که بهمن بر ضد این دو تا دختر میکنه و قشون کشی و لشکر کشی و انتقام و اینها خیلی طول میکشه تا داستان زیبایی داستان به اینه که این انتقام به آخر اوجش میرسه به اوج تعصب و به اوج خونخواری. اون وقتی در این اوجش میرسه بهمن به گورابه یا دخمه های به قبرستان به گورستان زال و سام و رستم میگفتن گورابه گورابه البته معنا حالا من باز معناش نمیشم. این در اونجا در وقتی که میره بالا سر رستم روان رستم بیدار میشه و به اون میگه که این زیر بارین من جام جمه تو این جام رو بر. حالا در اونجا میگه که ببین من چه خدماتی به ایران کردم تو این رو در نظر بسید و در اینجاست که وقتی روز وقتی که بهمن با اون تعصب که دیگه اوج تعصب اوج کینتوزی اوج خونخاری بوده وقتی که در جام جم نگاه میکنه ناگهان به کلی تعقب پیدا میکنه به کلی انتقام و همه ناراض هستی و از سر مهرش میتان میشه و برمیگرده و زال و خانواده رستم رو از سر آواز و چیز میکنه و این از بزرگترین نمادهای بینش بهمنی که بینش بهمنی انسانها رو متحول میکنه اوج خونخواری رو اوج تعصب رو تبدیل میکنه به اوج مهر به اوج تسامح. اینه که من این میدونید این بهمن فوق العاده مهمه. حالا من اینجا یکی از برمیگردم این بینش بهمنی این بینشی که تین توزی و تعصبات دینی رو تحکم به مه میدهد این بنیاد تسامح دینیست. ببینید ما الان این جام جم رو این بینش بهمنی رو لازم داریم. ببینید اینها قصه های ام کلثوم و اینا نیست قصه های نم حماسی و رزمی و اینا نیست اینها بینشیست که در فرهنگ ایران ملت ایران این بینش رو دایده این مال ما هست. اگر ما این بینش رو به هنوز به افسانه ها بسپریم هنوز به جز افسانه ها به چیز ناچیز بگیریم بدونید که از فرهنگ خودمون هیچ بهره ای نبردیم. یکی از نام های بهمن ارشمن یا ارکمن بوده این مینو یا تخم ارکه. حالا مادندرانی ها با آدرما ارکما میدن. ببینید اینا رو از پاها باقی مونده بود سرکار از پاها باقی مونده فقط باید بوچله با اینا رو با هم پیوند تمام ما تاریخ خودمون رو میتونی پیدا کنیم. اینا چیزی نیست که گم شده باشه هرچی هم شما بدونید هرچی تعریف که میکنم در مردم در بین مردم در گویش ها در زبان ها در آثار باقی میمونه. این به متون هی آقا این ایران شناسا با این متون میچستم این متون رو آقا مومنا نوشتن مثل که آقا شما به مقبل کن لغتنامه به خدا آقا این مالا به خدا نیست دیگه این مالا آخونداز این همش قراقاتی شما این بایستی بدونید اینا برای قدرت میجنگن نه نه برای چیز ملت اون فرهنگ ملت کجاست ما جو میدونید هر چی هم بیان فرهنگ کنم اون گوشه ها پیدا میکنم همین که تمام این آخونده تمام این تعریفاتی رو کردم شما در اون گوشه موشه ها میبینید یه چیز جوزی میتونید پیدا کنید مثلا فرض کنید این در تاریخ طبری در تاریخ طبری میاد که روز رانه ها در جان کاره نتونستن بکنن. یه دونه از باقی مونده، یه دونه. روز دویوم میگه روز دویوم این من این دونه رو کی یادش رفته، این آخونده معمولا این رو حذف میکنه، هر دونه رو تقسیم میکنه، میدونه تاکسازی نسخه های قدیم میکنه. این در اینجا میاد که آقا در روز دویوم میگه رؤسای لشکر و دیدمی ها، میگه افسران ایرانی و دیدمی ها بدون اینی که مسلمان باشن به عرب ها پیوستن. چرا؟ چی شد که رؤسای دفعه پیوستن به عرب ها رو دوری همینجا سر مسئله کشو میشه متوجه هستی؟ اون وقتی مثلا میدونید اینا نکته های شما یه نکته باقی مونده، ولی از همین باقی مونده شما هم بقیه رو میتونید کسب کنید. بقیه رو میدونید مقصود اینه که این مثلا آدم ها مازن در اینه میگه هست کن آچرا در جای دیگه در همین خودوارش ها آدم رو در دوستی ها میگن پسر نرینه، ولی در خود این چیزاشون مطوری که دارن نوشته آذر در خودوارش به معنای زهدان و زن آموزگار هست. آذر اون معنا رو نده. حالا این تعیین میکنه چی؟ چون که کردها به آذر آگر میگن، آگر آور، آور هم معنای آتش داره هم معنای آبستان. آگر رو در زبان فارسی هم توره میگن. حالا مثلا هر میشه. پس بنابراین ارکمن چیوی ارکمن؟ پس ارکمن این معنای میخواسته خواهد زهدان معنای اساسی و سرچشمه داشته. حالا این دوست ما اومده اینجا که آقا سخنرانی بده و ما سوال پرسش رو سوال میکنیم و البته بعدی کار اینه که شکون نگستم گوش من فوق العاده سنگین دوستان، چون که اگر صحبت کنن من ایشون رو کنارا نشسته من اگر حرف بزنه دقیقا نمیخوام. شما خوبه که سوالاتتون رو بنویسید که من بخونم برای شما جواب بدم.
دوستان آقا شما این دیگه سوال رو جمع کنید من بدید. به در آن از به کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. و لذت بردیم از سخنان استاد بزرگمون منوچهر جمالی، به راستی فیلسوفی بزرگ در حد جهانی، افتخار میکنیمش. خب سوال رو آقا چند تاری که چند تاری بده. خب آقای جمالی لطفا توضیح بدهید که در داستان سامازار چرا سیمرغ زال را نجات میدهد؟ چرا سام زال را قربانی میکند؟ چرا زال نباید از بین برود؟ چرا سیمرغ سام را هنگام تحویل به زال مجازات نمیکند؟
لطفاً آخر این مسئله میدونید که من اگر اینو توضیح بدم باید این تمام این جلسه رو وقت صرف کنم. حالا شما ناراضی خواهید شد بس هر چی من جواب بدم کم خواهد بود. این که سام دار رو نجات میده برای خاطر اینه که این همون گفتیم بینش از دور جامع جمع بینش از دور داره، بینش درد داره، بینش درد از دور داره و به درد درمندان میشه تا باید. این بحث آخرش درست میکنید. همین در سیمون خدای یکی از اسماش قمزداش، یکی از اسماش قمزداش اینه که به درد درمندان میرسه. و این داستان بهمن را که گفتیم بینش بهمنی این رو اینجا روشن میکنه. قضیه اینه که در داستان شاموزان آخر این داستان شباهت داره، یعنی متناظره با داستان ابراهیم و اسحاق یا ابراهیم و اسماعیل در قرآن وقتی تشابه و تفاوت این دو داستان میرسونه که خدای الهان ابراهیمی الهان ادیان ابراهیمی اینها از پیروانشون میخوان که به امر اونها بکوشن یا از امر اونها نکوشن. این امر اونها مقدسه، امر اونها مقدسه. در فرهنگ ایران جان مقدسه. این تفاوت هست، یعنی اولویت فقط جان مقدسه، کسی مقدس نیست. یعنی این کسی اگر دستور بده، خدای دستور بده بکش، اون خدا اهلی. اینه که به این معنا خدای ایرانی نمیتونه امر بده بکش، فتوای قتل هم نمیتونه بده، فتوای قتل نمیتونه بده، حکم جهاد هم نمیتونه بده. متوجه شید اینا جزء ویژگی های خدای ایرانه. این به کلی با الله و اینها متفاوته. یعنی اگر این حکم را بده، اگر حکم جهاد بده، فوری اهریمن است. بنابراین اینه که خدای ایرانی وظیفه‌اش رهایی بخشی هر جانی. من این داستان طوفان نوح نیست که فقط مؤمنین را بده، هر جانی رو باید از گزند نجات بده. اینه که هر جانی اولوی در ایران بایستی مسئول از گزند باشه. یعنی این قضیه فوق العاده در مدیراتش اهمیت داره. بنابراین اینی که سیمور در این داستان به جای اونجا که ابراهیم از یهوه از ابراهیم میخواد که پسرش رو ببره در کوه موریا بکشه، و وقتی که میخواد بکشه، وقتی میبینه که مصمم رو کشتنه، اون وقتی گوسفند رو بیاره، این معنیش اینه که تو حاضر به کشتن هستی دیگه. بعد درش میدونه که این میکشه، پس بنابراین یک چیز رو جاش میاره. ولی قضیه اینه که در فرهنگ ایران این جان زال یک بچه پیدا میکنه که برای یک جزئی علمی دور میاندازه، و اون میاد نگاه میده که برای خاطر اینکه یعنی معنایی که در فرهنگ ایران و با هیچ چیزی ولو علم کوچیکی هم داشته باشه، کسی حق گزند زدن به جان نداره. حالا این اجازه میدین من خیلی سوالات اینو کم کم میگذاریم سوالات جلسات دیگه.
آقای چمالی یه سوال کردن که حلاج و مسئله انالحق را چگونه تفسیر می‌نمایید؟
بله، این البته فراموش نکنید این حلاج، این حلاج بخواهد مثلا یک کتاب نمیشه اینا نیست، ولی اسمش هست جمع کبیر، جمع زمان صغیر قرآن. اینها هنوز ریشه در فرهنگ ایران داشتن و براشون اهل حق گفتن اصلا مسئله نبودی، برای اونها مسئله نبود، چون که جمع میروه، جمع و جمع از سیمور و بهرام میروین، یعنی انسان از خدا میروه. این مسئله نبود که برای ایرانی بگید که من خدا هستم. این برای خاطر اینه که در فرهنگ ایران آفریننده برابر با آفریده است. مثلا برابری خیلی مهمه، آفریننده برابر با آفریده. چرا؟ اون تخمی که من میخوام مفهوم کنم، اون تخمی که ایجاد یه تخم میکنه، اون تخمی که ایجاد شده اونم شبیه در آفرینندگی همون تخم اوله. این ایده از اونجا میومد. اینی که در فرهنگ ایران خدا خوادای خواد یعنی خیال، یعنی تخم، متوجه هستی؟ یعنی تخم آفریننده، تخم زاینده، تخم قدیده. اینی که کاهناخا یه تخم ایجاد تخم میکنه، میبینید روی تاج کوروش سه تا تخم هست، اینا شاخهاش میره بالا، یعنی شاخهاش باراش با سه تا تخمه. یعنی چی؟ یعنی از تو تخم ایجاد میشه. این البته معنای بینش هم داشته. این معنی داره اینه که برای ایرانی این مفهوم از تخم مثلا در تحولات دنیا که این شیشت تخم رو گفتم، این شیشت تخمی که پروین باشه، تخم پیش از آخر انسانه، از انسان، از تخم انسان چی میروه؟ تخم خدا میروه. یعنی چی؟ یعنی خدا تخمیست که از درخت انسان میروه. میدونید این ایده ها به کلی با ایده توحید اسلامی فرق داره. دنیا به هم پیوسته بوده، اصلا جدا نبوده، خدا را نمیتونه از انسان، از گیاه، از اینا فرق کرد. میدونید این ایده ها در اسلام اومده که یا در یهودیت یا در مسیحیت که خدا از دنیا فرق میشه، جدا میشه. این چی؟ این ایده در ایران نبوده و انالحق برای یه ایرانی یه چیز مسئله پیش پا افتاده بوده، چون که جزء ارض انسان بوده، برای اسلام مشکل بوده در پیش. بله
آقای جمالی، یکی از دوستان سوال کردن که شما در یک سخنرانی خود از 5 حس ظاهر و 5 حس باطن صحبت کردید، میشود 5 حس باطن رو فقط نام ببرید؟
این پنج حس ظاهر رو من اسم نبردم، این شعر هست که مولوی گفته. اون در اون شعر مولوی طبق سنت اسلامی 5 حس ظاهر، اولا ما این نه در فرهنگ ایران 5 حس نیست، حساب بیشتره و این در چیز فرهنگ اسلامی این 5 حس ظاهر و 5 حس باطن رو این رو مولوی در اون شعرش راجع به دوغ و اینها که اونجا میاره که این رو
خب سوال کردن که دوستانمون فردگرایی را که پایه سکولاریسم در غرب است به همون شکل قبول دارید یا خیر؟ فردگرایی را که پایه سکولاریسم در
غرب است. بله خوش دادم بده من آقا تو ببینید اینا مسائلی چه این مسائل خیلی گفت طرح ساده است جوابش مشکل. فردگرایی ببینید در فرهنگ ایران ما متونی که داریم متون معدودی است، کسی اون روش کار نکرده، ولی که بهمن این رو که من گفتم خودتون میبینید که این بهمن در هر انسانی هست، درسته؟ یکم اون ایده اینه که فرهنگ ایران خدا را مجموعه توپهایی میدونه که از یک کوکه و فراموش نشه در وقتی که این درخت ها مثلا در گرشات نامه میاد، این درختی که همه تخمه و هر تخمی چیز دیگریه. متوجه هستی؟ یه درخت ما یه خوشه رو تکرار دونه ها میدونه، ولی این تکرار دونه ها نمیدونه، بلکه مثلا ببینیم یه درخت همه میوه هاست در گرشات نامه. این درخت خدای ایران درختیست که در خوشه همه تخم جان هاست و هر کدوم شخصیت و فردیت رو خود شده. البته کلمه فردیت این کلمه اساسا از کلمه پرسیدن آمده، در کردی پرسیدن یعنی پاره کردن، این یعنی از هم پاره شدن. این فردیت که در فلسفه اروپا یه بنیادی که مناد داره که برمیگرده به فلسفه اسپینوزا این مناد میشه. این مناد ها هر کدوم یک کره‌ای هستی در درونش فقط خودشه. این ایرانی میدونید بعد این فردیت در اروپا بعدش سبب بزرگترین خطرها شد، به این معنای که انسان ها از هم پاره شدن و تئوری ماس درست شد، جنبش های توده‌ای که توده ها بدون این که هیچ پیوندی با هم داشته باشن همه را میشد رو هم ریخت، یه انبوهی درست کرد که بدون پیوند بوده، یعنی همه از هم پاره بودن. ببینید این ما نمیخواید اروپا را به این معنا تقلید کنید، سکولاریسم هم به این معنا نیست، سکولاریسم به یه معنا نداره، سکولاریسم یه جنبشه. بس سکولاریسم معنایی رو که من گفتم ارزش دادن به خوشی ها و شادی ها در زمان و در مکان. و این مسئله فردگرایی درست در اثر همین فردگرایی بود که جنبش شدید کمونیسم ایجاد شد، برای خاطر اینی که در مقابل اون تربیت لیبرالیسم دواش چی بود؟ یک کمونیسم حادی بود که ایجاد این حکومت‌هایی که توتالیتاریست شد. چرا؟ برای خاطر اینی که فردهای از هم پاره بودن، فردها نیرو نداشتن، فردها همه از هم پاره پوره شده بودن. اینه که ببینید نباید اجتماع رو به این حالتها کشون، این غلطه. ما ببینید ما فردگرایی رو به اون مفهومه، ببینید این رو مفهوم تحرک دارم، ما باید ببینیم اون حالت سالمه، اون حالت به درد بخورش چیه. ما نباید فرد رو از اجتماع در این گفتیم تعهد، اینها همش پیونده. اگه اینا اگر فردگرایی سکولاریسم رو به معنای فردگرایی مونادیسم رو به فردگرایی افراد فارکوری لیبرالیسم در مرحله اولش بگیریم، این به کلی اجتماع رو از هم خراب میکنیم. بعدش همون با هم گرفتار همون توتالیتاریسم کشورهای میشیم که در اروپا، در روسیه، در آلمان، در اینها همه شد.
آقای جمالی فیلم رو میخوان عوض کنم، فیلم تموم شده.
خیلی باشه، فیلم رو همه رو آب بکنم. بسیم
این تلویزیون های 24